وقتی تو آمدی دریا به استقاصه نشست و بغض آسمان ترکید. گویی حضور تو انگیزه تکلمشان بود، مانند آفتاب آینه در نهاد تو بود. بر گسترای بال نسیم نشستی و صبح را بشارت دادی. وقتی تو آمدی دلها به پنجره ها پیوست، از هر شهید درختی رویید و هر درخت جلوه سبزی شد. جنگل هنوز مدیون مهربانی توست و ما نور از نگاه تو می نوشد. دیروز خانه از حضور پنجره خالی بود و آفتاب نمی تابید. تنها پرنده بود که می خواند، تنها درخت بود که می پایید، تنها تو سرفرازترین بودی که می سرودی و ما به دستهای تو پیوستیم. قلبت بهار بود پر از گل، قلبت ستاره بود. تو عشق را به خانه ما آوردی و مهربانی دستانت ما را به باغ آینه ها برد. ای سبز، ای بهار همیشه. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، بار دیگر به محضر دلهای پاک شما آمده ایم تا حدیث یار را بازگوییم. پس قبل از هر سخنی سلامهای صمیمانه ما را پذیرا باشید که سلام مهربانی هاست. دوستان، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انسان عاشق و دلباخته و حقیقت جویی بود که به سفر روشنگری و عقلانی خود روان شد و در ژرفای فرهنگ آسمانی فرو رفت و در ساحل زیبای عرفان اسلامی به تماشای حقیقت ایستاد و به اسرار و رموز آن آگاه شد، به طوری که به همه گنجینه های آن دست یافت. سپس دل نورانیش چونان چشمی زلال به جوشش درآمد و به کار بخشش مواهب آسمانی گرایید. نخستین اثر بدیع او نوشته عرفانی شرح دعای سحر است که در 27 سالگی نگاشته است. به دنبال آن کتاب عرفانی مصباح الهدایت الالخلافت والولایه و سپس 40 حدیث را نوشته است که همگی حکایت از دل شیدایی و پرواز بلند او در آسمان حقایق می کند. عرفان حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در سفرهای چهارگانه او آشکار شده است، زیرا آنها شرح فعالیت‌های سیاسی انقلاب او هستند. حضرت امام در جمع رهروان کوی دوست در سفری دشوار و سخت مهاجرت کرد تا به مقام عالمی عارف رسید و جهان را با یک نظر مشاهده کرد و دریافت که کثرت و فزونی در آن راه ندارد. او در این سفر خود را به خدا نزدیک ساخت و در پی علم دین و اخلاق و عرفان به عراق و قم مسافرت کرد تا پرده های تاریک عقلی و روحی را کنار بزند، زیرا آن پرده های ظلمانی بین او و حقیقتی که در نهادش بود فاصله می انداخت. و هنگامی که آن انسان سالک به مقام نور وارد شد، دیگر مسیرهای عارفانه را طی کرد که ثمره زیبا و درخشان آن را در پدید آمدن انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه امت مسلمان به خوبی می توان مشاهده کرد. بر روح بلند و آسمانی آن عارف پاک نهاد و سیاستمدار حقیقت جو و دانشمند مخلص و متواضع درود می فرستیم و از خدای بزرگ می خواهیم که ما را در زمره رهروان صادق او بپذیرد و توفیق ورود به وادی نورانی خود را عنایت فرماید.
ای در بهشت فاطمه خفته، ز جای فاطمه خفته ز جای خیز، میگریند هنوز چشم جماران برای تو گرید هنوز چشم جماران برای تو.
دوستان ارجمند، در ادامه این برنامه همانند برنامه‌های پیشین در این لحظه سخنان زیبا و دلنشین حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی را می شنویم که از 40 حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می گوید. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در صفت بسیار نکوهیده و مذموم عجب و خودپسندی بود و در جلسات قبل مطالبی در ارتباط با مفسد بودن و از بین برنده بودن صفت عجب خدمت شما عزیزان مطالبی عرض شد. اشاره کردیم به بعضی از مفاسد خودپسندی که اعمال انسان رو نابود میکنه، موجب غرور، ریا، تحقیر دیگران و مفاسد دیگری که قبلن بحث شد. خیلی باید مواظب و مراقب نفس و حالات و صفات نفس باشیم. به این راحتی نمیتونیم در باب خودمون قضاوت کنیم و بگیم که با انجام این عبادات و انجام خدماتی بگیم آدم خوبی هستیم. باید کاملا از نفس مراقبت کنیم، ببینیم که آیا واقعا این اعمالی که ما میگیم برای رضای خداست واقعیت داره یا نه. اما اینکه ریشه خودپسندی کجاست، در بیان امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ریشه خودپسندی و عجب حب نفسه. فرمود بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، چون که انسان مفتور به حب نفس است و سرمنشأ تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی حب نفس است. چون انسان خودش رو دوست می‌داره، رفتارش رو هم دوست می‌داره، کارهایی رو که انجام میده اینها رو به خوبی ارزیابی میکنه، تا اونجایی که اگر دیگران اعمال بهتری هم از این شخص انجام بدن اونها رو نادیده میگیره و اون چرا که از خودش سر میزنه به عنوان بهترین ها تلقی میکنه و احساس طلب میکنه در پیشگاه خدای متعال. و همینطوری که قبلن به از شما عزیزان رسید، کار به جایی میرسد که مدعی این معنا میشود که اگر خداوند حتی به عدل هم بخواد برخورد کنه باید من رو مورد لطف و عنایت قرار بده، من رو باید مورد توجه قرار بده و من از او طلبکارم. نعوذ بالله. غافل از این که این اعمالی که ما انجام میدیم اگر خوب به عمق و باطن این اعمال توجه کنیم برای خود ما هم روشن خواهد شد که این اعمال نه تنها مقرب نیست بلکه مبعد است. اگر دقیق بشیم خواهیم فهمید که این اعمال نه تنها به عنوان عبادت نباید تلقی بشود بلکه موجب عذاب ما هم خواهد شد. ما چگونه در مقابل ذات اقدس الهی میخوایم ادعای ثواب و استحقاق ثواب بکنیم؟ ما ای که عبادتی را انجام میدیم که این عبادت ماهیتاً وقتی عرض کردیم بشکافیمش میبینیم اصلا رضای خدا درش مطرح نیست، حتی به عنوان شرک هم و شریک هم رضای خدا رو ما در اعمالمون ولو در زبان میگیم اما در واقع دخالت نمیدیم. این مسئله را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با یک مثال و با یک سوال بیان میکنه. میفرماد من شما رو حکم قرار میدم و خودتون انصاف بدید، این کارهایی که انجام میدید، این عبادتهایی که انجام میدید، نمازهایی که ما میخونیم، روزهایی که ما میگیریم، خدماتی که ما داریم ارائه میدیم، آیا واقعا اگر فرض بفرمایید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید که هر چی انجام بدید، چه اهل نماز باشید، چه اهل زنا باشید، چه اهل عبادت باشید، چه اهل طغیان باشید، خدای متعال شما رو به آتش نمیبره و به جهنم نمیسوزونه. فرض کنید که این چنین وعده‌ای رو از یک انسان صادق مصدقی انسان بشنوه که خداوند بنای عذاب هیچ کس رو نداره، همه رو به بهشت میبره، گناهکار و عبادتکار همه رو به بهشت میبره. واقعا ما در خودمون احساس رو بررسی کنیم ببینیم چه احساسی به ما دست خواهد داد. آیا واقعا باز هم بر صراط عبادت همچنان استوار و پابرجا هستیم؟ همین اندازه که پیامبر بفرماد که اگر کارهای خلاف رو مرتکب نشید، رضای خدا در اون است. رضای خدا در این است که او رو عبادت کنید، رضای خدا در این است که او رو مدح و ثنا و حمد کنید. آیا واقعا اگر این وعده رو به ما بدن که در بهشت رو بستن و همه جهنمیان، باز هم ما در مسیر عبادت و مدح و ثنای او قرار میگیریم؟ آیا اگر بگن در جهنم رو بستن و همه بهشتی هستن، آیا واقعا باز هم ما دست از گناه بر می داریم، دست از کار خلاف بر می داریم؟ به همین اندازه که عبادت مدح و ثنای پروردگار بگیم مورد رضای ذات اقدس الهی است، به خاطر رضای حق باز هم ما این کارها را انجام می دیم. ما به خودمون فریب ندیم، عمیقا بررسی کنیم نفس خودمون رو، ببینیم چه انگیزه ما رو در عرصه عبادت قرار می ده، چه انگیزه ما رو در عرصه ترک گناه قرار می ده. ما که مدعی رضای خدا هستیم، میگیم ما برای رضای خدا این کار رو انجام میدیم، به جوری جلوه میدیم و در گفتارمون میگیم فقط تقرب الله انگیزه کار ما هست، آیا واقعا این راسته؟ اگر در بهشت رو ببندن، در جهنم رو ببندن، گناهکار و ثوابکار، عابد و غیر عابد همه رو در جهنم ببرن و یا همه رو در بهشت ببرن، باز هم ما در عرصه عبادت قرار میگیریم؟ یا اینکه دست از عبادت بر میداریم، میگیم اگه بناس همه به بهشت برن، اگر همه از نعمتهای بهشتی قراری که استفاده کنن، چه انسان عبادت بکنه چه نکنه، پس چرا من عبادت بکنه؟ به راحتی دست از عبادت بر میداریم، دست از نماز و روزه و کارهای عبادی میکشیم. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، فرق ما با یک کارگر و یک عملی که کار میکنه برای مزد چیه؟ آیا واقعا اگر این عمله و این کارگر بگه من فقط به خاطر صاحب کار و صاحب خانه کار میکنه، راست میگه؟ یا اینکه فقط به خاطر مزد کار میکنه؟ مسئله رضای خدا و تقرب الله یک مسئله بسیار سنگین به یک انگیزه است که در امثال ما انسانها سخت پیدا میشه. ما بیچاره ایم، ما گرفتار حب نفسیم، گرفتار خودخواهی هستیم و این عبادت هایی که بر اساس و محتوای خودخواهی انجام میگیره ما اینها رو به حساب خداخواهی میخوام بگذاریم. فریب ندیم خودمون رو، لااقل اعتراف کنیم، اقرار کنیم در پیشگاه ذات اقدس الهی که خدایا ما میگیم برای رضای تو هست اما شرمنده ایم. اون چرا که ما به عنوان عبادت انجام میدیم در پیش اولیاء الهی و عرفای بالله، اینها از گناهان کبیره است. مایی که میستیم در نماز و این نمازی که عرض کردم انگیزش برای رفتن به بهشت هست و یا ترس از جهنم هست، این رو ما چگونه میخوام به حساب خدای متعال بگذاریم و بگیم صرفاً به خاطر رضای خدا و تقرب الالله داره انجام میدیم؟ عبادتهای ما و کارهای ما رو خوب که بشکافی میبینی که انگیزه شهوترانی و شهوت نفسه. به خاطر شکم و به خاطر شهوت عبادت میکنیم، منتها جلو شکم و شهوت دنیا رو انسان ممکنه بگیره، اما انگیزه عبادتش باز شکم و شهوت آخرته. به دنبال سیب و گلابی و انار و حورالعین و قصرهای بهشتی و امثال ذالک عبادت میکنیم. آیا این عبادتهایی که در واقع تأمین کننده شهوات نفسانی ما هست، آیا ما میتونیم این عبادتها رو به حساب خدا و رضای ذات اقدس الهی بگذاریم؟ آیا انسانی که نعمتهای بهشتی و وصول به اون نعمتهای بهشتی که تأمین شکم و شهوت انسان رو در آخرت میکنه، اگه اینها رو جلوشو بگیرم آیا باز هم عبادت میکنه؟ انسانی که بر این اساس انگیزه عبادت میکنه نمیتونه بگه عبادت من رضای خداست، تقرب الالله هست. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم که از عبادتها اوج برای ما حاصل نشه، بلکه حالت شرمندگی پیدا کنیم. قبلن برزتون رسید انسانهای کامل و اکمل و مکمل سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که حضرت فرمود ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدای ما اونگونه که شایسته است رو نشناختیم، اونگونه که شایسته است رو نمیتونیم عبادت کنیم. این سخن انسانهای فهمیده و انسانهای کامله. آیا جای این هست ما انسانهای ناقص، انسانهای فرسنگ ها و بی نهایت بدور از معارف الهی، آیا ما دم از حق عبادت بزنیم و دم از حق معرفت بزنیم، بگیم که اون گونه که باید عبادت کنیم کردیم و طلبکارم هستیم؟ نعوذ بالله. روایت از امام صادق، منقول از امام صادق علیه السلام رو که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که قال الله عز و جل داوود، یا داوود، خداوند به حضرت داوود فرمود که داوود بشر المذنبین و انذر صدیقین، گناهکاران رو بشارت بده و صدیقین رو بترسون. قال کیف ابشر المذنبین، چگونه من مذنبین و گناهکاران رو بشارت بدم؟ کیفه ابشر المذنبین، چگونه من گناهکاران رو بشارت بدم و صدیقین رو انذار کنم و بترسونم؟ خدای متعال فرمود یا داوود بشر المذنبین انی اقبل التوبه و اعفو عن الذنب، به گناهکارها بشارت بده که من توبهشون رو قبول میکنم و از گناهشون چشم‌پوشی میکنم. و انذر صدیقین الا یعجبوا باعمالهم، اما به صدیقین توجه بده و به اونها بترسون، اونها رو که گرفتار اعجاب به نفس و عجب خودپسندی نشون. فانه لیس عبد انسبه للحساب الا هلک، فرمود به جهت این که بنده نیست که در مقام حساب قرار بگیره و برای حساب در پیشگاه عدل من قرار بگیره مگر اینکه اهل هلاکت خواهد بود، هلاک خواهد شد. بنابراین وقتی کار صدیقین اینقدر سخت هست، تکلیف ما چیه؟ ما چه باید بکنیم؟ ما چه باید بگیم؟ آیا واقعا نباید از عبادتهای خودمون در پیشگاه ذات اقدس الهی شرمنده باشیم؟ آیا واقعا این دروغ نیست که ما بیستیم در پیشگاه خدا و برای شروع در نماز بگیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؟ آیا واقعا وجهه قلب ما به طرف فاطر سماوات و الارض هست؟ آیا واقعا ما مسلمیم؟ آیا واقعا شرک در دل نداریم؟ آیا نماز عبادت و حیات و ممات ما همه برای خداست؟ اینها رو درش دقت کنیم. آیا واقعا وقتی میگیم الحمدلله رب العالمین که همه حمدها مخصوص رب العالمین هست، ما ای که برای غیر خدا داریم محمد ثابت میکنیم، حتی برای دشمنان خدا ما محمد ثابت میکنیم، ستایش اونها رو میکنیم، چگونه میگیم الحمدلله رب العالمین؟ با چه جرأتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ انسانی که گرفتار هوا و هوس هست، انسانی که محبوس در زندان طبیعت هست و گرفتار خواسته های نفسانی هست، با چه جرأتی میگه ایاک نعبد؟ فقط تو را عبادت میکنی. آیا اینها شرم نداره؟ آیا اینها خجالت در پیشگاه ذات اقدس الهی نداره؟ لااقل احساس خجالت کنیم، لااقل احساس شرم و حیا در پیشگاه ذات اقدس الهی داشته باشیم، تا شاید همین احساس خجالت، همین احساس شرم و حیا وقتی میخوایم بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین حالتی داشته باشیم، حالت زاری داشته باشیم، حالت تضرع داشته باشیم، یعنی خدایا من دارم میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دلم میخواد که این گونه باشم اما نیستم، خدایا من این نفاقم رو اعتراف میکنم که در زبان میگم ایاک نعبد اما در دل این چنین نیست، اعتراف کنیم به این تقصیرهامون، اعتراف کنیم به قصورمون، اعتراف کنیم به شرمندگیمون در پیشگاه خدای متعال. شاید همین اعتراف ها و همین اقرار ها وسیله نجات ما قرار بگیره. ما اگر بگیم ایاک نعبد و بگیم راست میگیم، ما اگر بگیم نماز خوندیم و عبادت انجام دادیم و درست انجام دادیم و همه اینها را هم به حساب خدا بگذاریم و برای تقرب خدا، پس نماز امیرالمؤمنین چی؟ نماز امام صادق و امام زمان سلام الله علیهم چی؟ آیا اصلا ما درک میکنیم اون چرا که اون بزرگواران میگن؟ آیا ما واقعا از دل اون مشتاقان و محبانی که در سوز عشق و محبت پروردگار دلها داره میسوزه هیچ خبر داریم، هیچ آگاه هستیم؟ ما این که نماز میخونیم به عنوان اسقاط تکلیف، نماز میخونیم به عنوان این که تکلیفی ساقط شده باشه، نه احساس لذتی میکنیم، نه حلاوت مناجاتی رو درک میکنیم، نه شیرینی رو ادراک میکنیم، این رو چطور میتونیم بگیم که صرفاً برای رضای خداست، صرفاً برای جلب رضای محبوب هست؟ ما چه محبتی از خدا در دل احساس میکنیم؟ اگر این محبت واقعاً هست، پس که اون حال هوای عاشقانه، اون لذات یارب یاربی که مردان خدا دارن، آیا واقعا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تفاوت نماز ما با نماز امیرالمؤمنین در مد و لذالین هست؟ آیا امیرالمؤمنین علیه السلام رکوع و سجود طولانی تر از ما انجام میده؟ آیا به خاطر این است که شبی هزار رکعت نماز میخون از این جهت بر ما ارجحیت و برتری داره؟ آیا مناجات های زین العابدین علیه السلام مثل مناجات های ماست؟ آیا این ائمه علیهم السلام هم برای حورالعین و گلابی و انار و نعمت های بهشتی و لذات بهشتی خدا را عبادت میکردن؟ والله که اگر تمام عالم جمع بشن، همه بشر دست به دست هم بدن، یک لا اله الا الله امیرالمؤمنین رو نمیتونن بگن. اگر همه ملائکه مقرب درگاه و انبیاء مرسلین جمع بشن، یک الله اکبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نمیتونن بگن، یک تکبیر مولا امیر المؤمنین و یک تکبیر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو نمیتونن بگن. حال اونها رو خودشون میفهمن. اونها با این همه اخلاص، با این همه توجهات قلبی، با این همه عشق و محبت به ذات اقدس الهی، ما عبدناک فرمودن، ما عرفناک فرمودن، حال هوای مناجات معصومین علیهم السلام رو ما نداریم. ما یه قشر ظاهری از عبادت رو انجام میدیم. به عنوان نمونه شما در دعای بسیار عالی کمیل ملاحظه بفرمایید که این سخن رو جز علی علیه السلام و جز معصومین کی میتونه بگه؟ فلئن سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک و حبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک. حالت مولا امیر المؤمنین رو صورت ظاهرشی که در اینجا منتقل شده ملاحظه می‌فرمایید که خدایا اگر من رو با دشمنها قرار بدی و بین من و بین اهل بلاء جمع بکنی و جدایی بین من و بین دوستانت بیاندازی، گیرم که خدایا من بر عذاب صبر کنم، بر فراقت چه کنم؟ لذت وصال و لذت درک حضور چیه که علی علیه السلام اینجور می سوزه و می فرماد آتش فراقت سوزاننده تر از آتش جهنمه؟ آیا ما واقعا می تونیم این رو از زبان خودمون بیان کنیم و بگیم ما همین چنین هستیم؟ اصلا ما لذت وصال رو چشیدیم تا عذاب فراق رو درک کنیم؟ و حبنی یا الهی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک. گیرم که بر آتش حرارت آتش صبر کنم، اما چگونه چشم از لطف و کرم تو بتونم بپوشونم؟ اینا چی اتحالاتی است؟ بفرماید فب عزتی که یا سیدی و مولای اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأز جن الی که بین اهلها زجیج العاملین ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين. جز علی کی میتونه اینجور با خدا سخن بگی که خدای اگه در جهنم مرا ببری، در آتش مرا بسوزانی، گریه میکنم اما نه گریه انسانی که در آتش سوخته، میرم در جهنم ناله میکنم اما نمیگم آه سوختم، در دل آتش قرار بگیرم فریاد میزنم لعبکین علیه که بکا الفاقدین، یعنی گریه یک کسی که چیز گم کرده، کسی رو گم کرده. ولعنادین نکه این کنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمان العارفین یا غیاس المستقیسین یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین. تو دل آتش میرم اونجا فریاد میزنم خدایا کجا هستی؟ وجودی که قلب و دلی که مملو و از عشق خدا شد در آتش جهنم قرار بگیره از او حرف میزنه. مثل یه مادر که وقتی در درون آتش قرار گرفت، بچهش در درون آتش داره میسوزه، این مادری که سر و پای برهنه میره در دل آتش، اونجا نمیگه آخ سوختم، میگه آخ بچم. بچه رو در آغوش میکشه، میاد بیرون، بعد متوجه بشه که دست و پا سوخته و تاول زده. علی علیه السلامی که دلش سر تا پا عشق به خدای متعال هست، اون میتونه اینجور بیانی داشته باشه که بفرماد خدا یا اگه در دل آتشم قرار بگیرم، اونجا نمیگم آخ سوختم، میگم کجایی؟ ولا اونادینک عینکنت یا ولی المؤمنین یا غایت آمال العارف. این سخن، سخن یک انسان عاشق هست، یک انسانی که تمام دلش رو شور و عشق الهی گرفته، خودش رو فراموش کرده، از خود بی خود شده. در مناجات شعبانی قریب به این مضمون فرمود ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگه در دل آتش مرا قرار بدی اعلمت اهلها انی احبک، به اهل جهنم و اهل آتش اعلام میکنم که تو رو دوست میدارم. نمیگه اگه رفتم در ده آتش جهنم میگم سوختم و فریاد سوختن سر میدهم، میگم عاشقتم. این مطالب با گفتار درست نمیشه، این مطالب یک واقعیت های قلبی است که اولیاء الهی دارن. ماها آیا واقعا این چنین حالاتی رو داریم؟ مایی که دم از تقرب میزنیم، مایی که دم از عشق به خدا میزنیم، مایی که دم از رضای خدا میزنیم و این چنین گرفتار و عجب و خودپسندی هستیم، آیا واقعا این حالات رو هم داریم؟ اگه در دل آتش رفتیم میگیم آخ سوختم، یا میگیم آخ خدا کجایی؟ مناجات محبین و عاشقان خدا حال هوای دیگری داره. امام سجاد علیه السلام فرمود الهی من زن لذی زاق حلاوت محبتی که فرام من که بدنا، خدایا کیه که شیرینی محبت تو رو بچشه و جست کس دیگری رو طلب بکنه. و من زن لذی انسب قرب که ففتقا انکه هیونا، خدایا کیه که به مقام قرب تو انس پیدا بکنه و لحظه از سر روی گردان بشه. این نحوه صحبت کردن عاشقان و محبان هست. اینا از خدای متعال عشق می طلبن، معرفت می طلبن، محبت می طلبن. فرمود اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح الیک والحنین، خدایا ما را از اونایی قرار بده که به تو شادمان هستند و به تو خوشند و از دل ناله شوق سر میدن و دهرهم از زفرت و الانین، همه عمرشون با آه و ناله عاشقانه است. جباههم ساجدتون لعظمتک و عیونهم ساهرتون فی خدمتک و دموعهم سائلتون من خشیتک و قلوبهم متعلقتون به محبتک. اینهایی که در پیشگاه تو ساجد هستند، در مقابل عظمت تو به سجده افتادند، چشمهای اینها در دل شب عشق ازش جاری است. بنابراین عبادت اولیاء الهی حال هوای دیگری داره. قلب و دل انسانهای شائق و مشتاق و عاشق خدای متعال به گونه دیگری است. ما بیچاره هایی که این حالت ها رو نداریم، ما روسیاهان و بدبخت هایی که این حالت ها رو نداریم، گرفتار نفسیم، گرفتار هوا و هوس نفسیم. غایت چیزی که در رفتار ما هست این است که دست از شکم و شهوت دنیا برداریم برای شکم و شهوت آخرت. در پیشگاه خدای متعال باید شرمنده باشیم و این شرمندگی رو اظهار کنیم، بگیم خدایا ما دم از رضای تو میزنیم، دم از تقرب تو میزنیم، اما ماهیت کار ما چیزی جز شرمندگی نیست. سرفچنده باشیم، نماز میخونیم، بگیم خدایا ما روز قیامت به این نمازت مؤاخذه نکن. کاری انجام میدیم، خدمتی میکنیم، شرمنده باشیم از این خدماتمون، بگیم خدایا ما اصلا تو رو نشناختیم تا بتونیم کار برای رضای تو انجام بدیم. ما اون معرفت رو نداریم، اون عشق رو نداریم، اون کمال رو نداریم، مواظب باشیم که حالت عجب به خود نگیریم، اقرار کنیم، اعتراف کنیم به این قصورها و به این تقصیرها، بلکه خدای متعال ما رو مشمول رحمت خودش قرار بده و بگیم خدایا به فضلت به ما عمل کن، نه به عدلت. اگر به عدل عمل کنی جز آتش جهنم جایگاهی نخواهیم داشت. حتی همین عبادتها رو اگر محاکمه کنی خدایا ماهیتش رو روشن کنی چیزی جز عذاب نتیجه نخواهد داشت. پروردگارا به محمد آل قسمت می دهیم توفیق درک و معرفت صحیح و نجات از منجلاب مفاسد اخلاقی به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب گرامی همراهان، در این لحظه وقت برنامه ی حدیث یار به پایان می رسد. تا هفته آینده که برگی دیگر از گنجینه ی حدیث یار را تبرک می کنیم، همگی شما پیروان صدیق امام راحل را به خدای بزرگ می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی‌حد و اندازه شود.